أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. سوره مبارکه زوار که در مکه نازل شد و در باره اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق سخنی دارد، در سطوح گوناگون آیاتش نازل می‌کند. بخش مربوط به مطالب بسیار بلند است که اگر کسی صاحب نظری بود، اهل دقت بود، از اون آیات استفاده کند. بخش هم نفعش برای همه مردم است. بعد از این که فرمود انسان یا زنده است یا مؤمن است یا کافر یا عالم است یا جاهل یا بیناست یا نابینا یا ذل است یا حرور، می‌فرماید به این که اونا که مؤمنن که فی روح ریحانن، کسی که کافر است چون با دست و پای بسته وارد می‌شود، با صورتش جلوی عذاب را می‌خواد بگیرد. انسان با دست و پا جلوی سوختن صورتش رو میگیرد، اما وقتی دست و پای او بسته بود که جعلان بین ایدیم سدن و من خلفیم سدن، این با صورت خود از بدن خود دفاع میکند. یتقی به وجهی سوء العذاب، اگر دست و پای او باز باشد با دست خود جلوی عذاب را میگیرد که به صورتش نخورد، اما وقتی دست و پاش بسته است که مقرنین پر اسفادن، با وجه خودش جلوی عذاب را میگیرد. و اگر منظور از وجه کل هویت بدن باشد، یعنی با تمام هویت دارد از عذاب جلوگیری میکند. خب این شخص مساوی با کسی که مؤمن از صوفی جنات تجدیم تحت الانهار است مساوی نیست، که اون زلش محذوف است. بعد می فرماید این همان است که شما کردید. زوغو ما کنتم تکسبون، نه به ما کنتم تکسبون، یعنی آنچه را که شما می بینید این عمل شماست، نه به ما کنتم تکسبون. اگر در آیاتی دارد که یوزدان ما کانو یعملون و مانند آن، مسابقه بر همین آیه خواهد بود. اونجایی هم که می فرماید یوزدان به ما کانو، معناش این نیست که جزا غیر از عمل است. اونجا که دارد یوزدان ما کانو یعملون، یعنی جزا این عمل است. اینجا فرماید این کارتون رو دارد می کشید. معلوم شد این کارهای ما یه ظاهری دارد که انسان به حسب ظاهر او رو میبیند، یه باطنی دارد که باطنش همون سم است و مهلک. زوغ و ما کنتم تکسبون. بعد میفرماید که این سنت الهی است، این دونیست که مخصوص جامعه کنونی باشد. کذب الذین من قبلهم، قبل از کفار و مشرکان حجاز کافران و مشرکانی هم بودن که در زمان انبیای گذشته به سر می بردن. فأتاهم العذاب اما من حیث لا یشعرون، اینا چون محدوده دید اینها بسته است، راه های غیبی رو اصلا نمی بینن. چون راه های غیبی رو نمی بینن، یعطیه الموت من مأمنه، از همون راهی که فکر میکند مسئول است، از همون راه آسیب وارد میشود. از راهی که هرگز فکر نمیکردن که از اون راه آسیب میبینن گرفتار میشود. من حیث لا یشعرون، چون که در اول سوره مبارکه بقره گذشت که منافقون خودشون را فریب میدن، یخادعون انفسهم و هم لا یشعرون، چون انسان نمیداند که هیچ ممکن نیست کسی بتواند نسبت به دیگری بد بکند الا بالعرض، یا تصمیمی که میگیرد مثل سم محرک است، اراده، تصمیم، نیت سوء، کار بدی که دارد انجام میدهد در درجه اول محدوده خودش آسیب میرساند. این مثل کسی که در درون منزل خود یک کنیفی بکند بدبو، اون وقت آبران کوچه و کوی و برزن که رد می شوند بوی اینها گاهی و بونا و آسیب می رسوند. وگرنه هیچ، یعنی هیچ، هیچ ممکن نیست کسی به دیگری کار خوب بکند و هیچ هم ممکن نیست کسی به دیگری کار بد بکند. تمام کارها در حیطه هویت خود آدم انجام می شه. این لام لام اختصاص است که در سوره مبارکه اسراء گذشت. فقط این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. این طور نیست که اون لام اول لام انتفاع باشد تا این لام دوم لام مشاکره باشد، وگرنه باید می فرمود و این اسعتم فعلیها. اون لام اول لام انتفاع نیست، لام اختصاص است. چون لام اول لام اختصاص است، لام دوم لام اختصاص است، یعنی عمل آمد و رها نمی کند. حالا اگه کسی در درون منزل خود گل و ریاحینی کاشت و کشت کرد، تمام برکاتش نصیب اوست. گاهی هم یه نصیب میاد شامه دیگری رو معطر بکند. یا اگر یه فاضلابی در درون منزل خود کند، تمام بوی و بد او نسبت به خودشه. گاهی هم ممکن است در اثر وزش باد رهگذر رو متأثر کند. هر کار خیری که انسان انجام میدهد در درجه اول مال خودش است، برای اینکه نیت خود، قلب خود، اخلاص خودش رو بالا برده، جزا خودش گرفته، آثارش به دیگری میرسد به نحو ضعیف، که لام لام اختصاص است. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها نفع علیها. اگر لام اول لام انتفاع بود، در جمله دوم میفرمود و این اسعتم فعلیها، و اگر گفته شد اسعتم فلها، این لام لام مشاکله می شود. اما وقتی لام اول لام اختصاص است، لام دوم همین طوره. فرمود ذوقوا ما کنتم تکسبون، و شما نمی دونید که چه کار کردی. خب قبل از شما گروهی بودن که این کار میکردن. فأذاقهم الله الخزی فی الحیات الدنیا، که گذشته است، که قبل از شما بود. اما ول عذاب الاخرت اکبر، عذاب قیامت بزرگتر از عذاب دنیاست. در عذاب دنیا بالاخره راه برای نجات هست. اگر یک حریق اتفاق بیفتد تو خونه آدم، آدم بیرون میره محفوظ میشه. اگر به جامعه آدم اصابت کرده است، لباس رو از برد میکرد راحت میشه. اگر به بدن انسان اصابت کرد میمیرد راحت میشه. دیگه بعد از مرگ سوخت و سوزی که نیست. اما عذاب آخرت اینطور نیست که آدم نجات پیدا کند. اگر نار الله الموقده شد تطلو علی الافئده او چه کند؟ راه برای فرار ندارد. اونجا مرگ هم نیست که انسان بمیرد و راحت بشود. این معذبین در دوزخ چه ناله ها میکنن، از مسئولین دوزخ میپرسن از خدایت بخواه که ما را از بین ببرد، یا مالک لیغزی علینا ربک، از خدایت بخواه که ما را از بین ببره و راحت بشیم. ولی مرگ اونجا نیست. بنابراین یه همچی چیزیست به نام آخرت. لذا فرمود عذاب الاخرت اکبر، اگر اینا بفهمن. بعد می‌فرماید ما در این قرآن همه اون مطالب عقلی و اوج گرفته نظیر اون ست قیاس استثنایی که از آیه 23 این سوره استفاده می‌شد، همه آیات اینطور نیست. ما این قرآن رو برای همه مردم نازل کردیم، لذا اون مطالب عقلی را در قالب مثل برای توده مردم قابل فهم میکنیم. اون حقیقت را با مثل و داستان رقیقت میکنیم، در اختیار مردم قرار میدیم. این که فرمود لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، یا در این آیه فرمود لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، برای اینکه همه اینها که دیگه جز حکما و فقها و علمای درس خونده نیستن، که هیچ مطلبی در قرآن نیست که قابل فهم نباشد برای ساده ترین عضو، اما آیات فراوانی است که برای حکما هم به زودی قابل درس نیست. همون مطلب عمیق را قرآن کریم به صورت یک مثل ساده ذکر میکند تا توده مردم بفهمند. پس بین این دو مطلب فرق است. یکی این که در قرآن آیاتی است که بسیاری از خواص به آسانی نمیفهمند. یکی این که هیچ مطلبی در قرآن نیست که توده مردم نفهمند. زیرا مضمون همون آیات صعب البلاغ به صورت یک مثل و داستان رقیق میشه تا همه بفهمند. الان برهان عمیق تمانا که در سوره مبارکه انبیا بود گذشت، بسیار از متکلمین درش موندن، برخی از حکما درش موندن، و چون در حلش عاجز شدن این برهان تمانا رو به برهان توارد علتین برگردوندن. حالا اون آیه دقیقه سوره انبیا را به صورت مثل ساده عادی در همین سوره مبارکه زمر بزرگ کردن. آیه 22 سوره مبارکه انبیا این بود که اگر بیش از یک خدا در عالم باشد، این علیه مشرکان استدلال شده، این عالم متلاشی می شود، نظم عالم به هم می خورد. لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، لکن التالی باطل فالمقدم و مثل بطلان تالی. در سوره مبارکه ملک است که این روزها بحث شده که فرمود شما کل عالم رو بررسی کنید، غیر از نظم چیزی دیگه نمی‌بینید. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر، دو بار، سه بار، چهار بار عالم رو نگاه کنید می‌بینید منظم است. الان کسی حساب دقیق داشته باشد می تواند خسوف و خسوف هزار سال قبل بررسی کنه، هزار سال بعدم بررسی کنه، اینقدر عالم منظم است. خب پس نظم در عالم است. اگر دو خدا در عالم بود نظم به هم میخورد. چرا؟ برای اینکه هر کدام با یک علم و اراده خاصی میخوان عالم رو اداره کنند. بسیاری از اهل کلام و گروهی از اهل حکمت اینا حل این آیه برشون دشوار بود، گفتن چه دارد که این دوتا خدا که عالم هستن جاهل نیستن، غرض و هوس و جاه هم که ندارن، هر دو برابر با اون چه مصلحت است عالم اداره کنن، برابر اون چه که حق است عالم اداره کنن. برای اونها درک این مطلب که برهان تمام است بسیار سخت بود، لذا در حل این آیه به برهان توارد علتهای توسط کردن. گفتن اگر هر کدام از اینها چون علت تام هستن، دو علت بر معلول واحد باشد، این توارد علتهای معنیش این است که این معلول به هر کدام از اینها محتاج است، چون معلول اینهاست، از هر کدام از اینها بی نیاز است، چون به دیگری احتیاجش حل میشه. این میشه تناقض. توارد دو علت مستقل بر معلول واحد مستحیل است. این برهان تمانو رو به توارد برگردوندن، غافل از این که اینا دوتا خدا رو خیال کردن مثل دوتا پیغمبر است، خیال کردن یه واقعیتی هست، یه مصلحتی هست، یه نفس الامری هست که دوتا خدا کارشون رو برابر اون واقع و نفس الامر و مصلحت انجام میدن. اگر دوتا خدا باشه معذرالله، دو تا خدا بد عدم محض، محاول واقعی در کار نیست، مصلحه در کار نیست، نفس الامر در کار نیست، چون همه اونها ممکناتند و مخلوق همینا هستند. اگر دو خدا باشد معاذالله، یکی الف و یکی با، چون صفات اینها عین ذات اینهاست، الف غیر باست با غیر الف است، پس علم الف غیر از علم باز، اراده الف غیر از اراده باز. حتما دوت علم است، حتما دوت اراده است، حتما دوت تصمیم است. الا ولا بد دو اراده است. با دو اراده وقتی عالم بخواد خلق بشه خب میشه فساد دیگه. یکی اینجا اراده میکنه، یکی اونجا اراده میکنه. اینا که دو تا پیغمبر نیستن که کاراشون برابر با یه نظم واقعی به نام نفس الامر انجام بدن که. اینا دو تا خدا. چون دو تا خدا غیر از اینها عالم عدم محض است. هیچی نیست. حالا تازه میخواد خلق بکنه. چون الف خداست و علم او عین ذات اوست، با خداست و علم او عین ذات اوست، و این دوتا غیر همه، پس دوتا علم است غیر هم، دوتا اراده است غیر هم. و با یک علم جهان اینجور اراده می شود، با علم دیگر جهان جور دیگر اراده می شود. از آن ممکن نیست دو خدا بخواهن عالم را بیافرینند به عنوان کانه تامه، عالم آفریده را تدبیر کنند به عنوان کانه ناقصه، مگر اینکه به فساد منتهی می شود. این نتیجه تو بیانات از سید شهدا سلام الله علیه تو دعای عرفه به کانه تامه هم اشاره کرده، فرمود دو کانه فیه ما الهت الا الله لفسدتا ولتفترتا. این تفترت ها نشون میده که اصل عالم از بین میرود. خب منشون چندین بار در طی این بحث ها این آیه سلیم باره که بحث شد، شاید یه مقداری تناقلش دشوار نباشه. وگرنه شما به کتاب های کلایی مراجعه کنید میبینید یه دیگه جدن اشکال داشتن، مشکلشون بود و این رو به برهان توارد علتین برگردوندن. همین معنای دقیق فلسفی را در آیه محل بحث سریم بارک زمر به صورت یک داستان ذکر کرده. فرمود شما که مشرک هستید میگه چند تا خدا در عالم اداره میکند، اگر شما یک کارگری داشته باشید که فقط یک کارفرما دارد، مدیر و مدبر و عاقل، یک کارگری دیگر داشته باشید که چند تا شریک متشاکس ناسازگار با هم و مختلف با هم داشته باشد، وضع اینها یک جوره. اون کارگری که فقط یک کارفرما دارد، مدیر و مدبر است، وضعش منظمه. اما اون کارگر دیگر که چند تا کارفرما دارد و اینها هم اختلاف دارند و متشاکسند و ناسازگار با همان و هر کدام یه حرف تازه میزنن، وضع اون با وضع این فرق میکنند یا نمیکنند؟ یقینا فرق میکنند. اینه که یک کارفرما دارد و مدیر و مدبر، راحت است و کارش منظمه. اما اون که دو تا کارفرما دارد، ناسازگار، هر کدام یه اراده خاص دارد، وضعش پریشانه. معلومه که باید این کارو بکنه یا اون کارو بکنه. خب چجور ذات اقدس اله اون برهان دقیق فلسفی سوره انبیا را به صورت یک مثل در آورده، فرمود به این که اگر دو تا کارفرما داشته باشه اینا متشاکس هست. خب حالا فهم قول متشاکس نباشن، عادل باشن. میخوام این با اون ممثل ما یک سال درمید، ما میخوام توحید معنا کنیم. ما نمیخوام بگیم که اگر دو تا پیغمبر باشن چی میشه، دو تا امام باشن چی میشه. برای دو تا امام باشه دو تا پیغمبر باشه میتونن با هم بسازن. برای این دو تا پیغمبر برابر یک وحی دارن عمل میکنن، دو تا امام برابر دستور یک خدا دارن عمل میکنن. دو تا امام باشه دو تا پیغمبر باشه، یه امام یه پیغمبر باشه، بخوان جامعه رو اداره کنن مشکلی نیست. اما دو تا خدا چون دو تا ذات هست، یک علم هر کدام هم این ذات اوناست، دو تا علم است، دو تا اراده است و ناسازگار و مختلف، هر دو برابر یک واقعیت. ما واقعیت اینا داریم. اگر فرض بشه که ما دو تا پیغمبر داریم، نظیر حضرت ابراهیم و نظیر حضرت لوط که تابع اون بودن، اینا برابر دستور الله عمل میکنن چون یک خدا فرمان میده. غرض این که امکان دارد. امکان دارد که دو نفر پیغمبر، دو تا معصوم برابر با ماه و الواقع عمل بکنند؟ حالا نشد نشد مطلب دیگه است. بنابراین در برابر مردم تصمیم گرنده پیغمبر است. اما اگه دو تا باشند، هر دو معصوم باشند، برابر با ماه و الله عمل بکنند که محال نیست. نشد یه مطلب تاریخی است. ما هم میگیم نشد و احدی هم اینجور نبود. اما اگر یک کسی نظیر لوط بود، نظیر ابراهیم بود، هر دو پیغمبر بودن، انبیا بودن، همه برابر ماه و الوحی عمل میکردن. اگر چند پیغمبر باشه در یه زمانی، زمان رجعت هم همینطوره، وقتی حضرت دور کرد ائمه هم دور میکنن، اما برابر یک دستور عمل میکنن. اینطور نیست که هر کدام یه دستور خاصی داشته باشن. در باره ائمه، در مسئله رجعت و مانند آن، اگر چند معصوم حضور داشته باشن برابر با ماه و امرالله عمل میکنن. این ممکنه. اما در برابر خدا ما بگیم دو تا خدا باشه برابر با ماه و الواقع، و الواقعی ما نداریم. هر چه در جهان هست تابع الله است. الله هم علم و ارادش عین ذاتی اوست. اگر دو تا خدا باشه دو تا ذات است، دو تا علم. لذا مثلی که خدا ذکر بکنه میفرماید برابر از چیز توحید. اگر ما بخوایم مثلی ذکر بکنیم، چون یک خداست و یک نظام، مثل آن است که یک کارفرمای عاقل مدیر مدبر داشته باشد با یک کارگر یه تحت رفرمان اوست. این وعدش منظم. ولی اگر دو خدا باشد، مثل آن است که دو تا کارفرمای ناسازگار متشاکس. چرا متشاکس؟ و اینکه اگر دو تا خدا شدن الا و لابد متشاکسن. الف یک خداست با یک خدا، الف غیر باست با غیر الف است. وصف اینها هم این ذات ایناست. چون ذاتها فرق میکنه، وصف علم هم این ذات است، پس علمها فرق میکنه، ارادها فرق میکنه. لذا فرمود اون چی که در سوره انبیا ما گفتیم لو کان فیه ما الهتون الا الله لفزدتا، همون را بخواییم رقیق کنیم که توده مردم بفهمند، میگیم بیش از یک خدا در عالم نیست. مثل اینکه اگر دو کارفرمای متشاکس ناسازگار بخواهن یک کارگر را اداره کنن، اوضاع هم بخورد. اما وقتی یک کارفرمای مدیر مدبر بخواهد اون کارگر را اداره کنه، اوضاع هم نمیخوره. این است که اون مطلب دقیق را که بسیاری از متکلمین و حکما درش گیرن طرزی بیان کرده که همه میفهمن. در اینجا فرمون با بر هر مطلبی مثال زدیم. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا او اما متشاکسون ناسازگار. دیگه نمیشه گفت فیان گرد که دو دو شریک باشه هر دو سازگار. خب هر دو سازگار باشن که با ممثل هم مهم نیست. و رجلن سلمن در رجل هل یستویان مثلا. الحمدلله، شکر خدا که این مطلب عقلی با یه زبان خوبی برن شد. عربی هم هست. یه بیان نورانی از امام باقر سلام الله علیه است که عربی مبین رو عربی مبین گفتند، برای اینکه این زبان یبین الالسان ولا تبین الالسان. عربی اون قدرت را دارد که سایر زبانها رو ترجمه بکنه، اما سایر زبانها اون هنر رو ندارن که لطائف عربی رو خوب ترجمه کنه. بل اکثر هم لا یعلمون. بنابراین اون چه که در سوره مبارکه انبیاء آمد به این سردان شد. اما در باری که قلب گاهی ادبار داره گاهی اقبال داره، همه ما موظفی مواظب قلب باشیم. این که در بیان حضرت امیر در بحث دیروز نقل شد که فرزه فرمود این لغل قلوب اقبالم به ادبارا فعضا اقبلت فهمیلوها الان نوافل فعضا ادبرت فهمیلوها فرزه. ما بین اقبال و ادبار قلب کاملا فرق می‌ذاریم با خستگی بدن. و اگر کسی قلب شناس باشد و مراقب قلب خود باشد میدوند که این به نماز شب علاقمند هست، منتها حالا خسته از خوابش بود. این غیر از آن است که حوصله نماز شب نداشته باشد، علاقه نداشته باشد. در اونجا حضرت فرمود قلب گاهی اقبال دارد گاهی ادبار. فرمود اونجا که قلب حال ندارد، فعلا علاقه ندارد، رو تحمیل نکنید. اگر تحمیل کردید ممکنه که از واجب ها هم بمونه. این دل قلوب اقبالا و ادبارا فاذا اقبلت تحملوها على النوافل فاذا ادبرت تحملوها على الفرائض. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد که همون بیان برای مؤمنم هست. اون بیانی که درباره حضرت است فرمود که تنام و عینی ولا ینام و قلبی، که ابو رافع اونا در یه مسافرت خواستن آزمایش بکنن. حضرت استراحت کرده بود، این شخص رفته بود کنار درخت و شاخه درخت تکون داده، یه مقداری سر صدا کرد بشکند اینها. بعد حضرت فرمود چه میکنی؟ عرض کرد بخوام ببینم که شما در عالم خواب میبینی یا نه. فرمود خیال کردی که چشمم میخوابه قلبم میخوابه، تنام و عینی ولا ینام و قلبی، این قلب هرگز نمیخواد. مشابه این تعبیر درباره مؤمن هم آمده، منتها در درجه ضعیف‌تر. فرمود مؤمن میخوابد ولی قلبش نمیخوابد. خب قلب که روح مجرد است البته خواب ندارد، خواب قلب غفلت است. همون دعای روز اول ماه رمضان است که نبهنی عن نومت الغافلین، خدایا مرا از خواب غفلت بیدار بکن. غفلت خواب قلب است، سهو و نسیان خواب قلب است، جهل علمی و جهالت عملی خواب قلب است. حضرت فرمود مؤمن کسی است که قلبش نمیخوابد. اگر او مواظب قلبش باشد کاملا میتواند تشخیص بدهد به این که این حالتی که دارد آیا ادبار قلب است یا خستگی بدن. مطلب بعدی آن است که نهایت هدف والا همون ذکر الله است که در بخشایی از این آیات آمده. درباره بنی اسرائیل سخن خدا این است که اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. درباره امت اسلامی دارد که فذکرونی اذکرکم. خب خیلی فرق است که انسان به یاد نعمت باشد و شاکر باشد یا به یاد ولی نعمت باشد و محب باشد. اگر به یاد نعمت بود شکر نعمت، نعمتت افزون کند. به یاد ولی نعمت بود خودت را افزون میکند، یعنی بالا میایی. این که فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، نه لازیدن نعمتکم. ما شما را بالا میاریم، وقتی شما را بالا آوردیم درجات ایمانی شما بالا میاد. یک دیگه لام محذوف نیست، ما بگیم آیه سوره انفال با آیه سوره آل عمران یکیست، نخیر دو تاست، کاملا فرق دارد. در یک جفهمون لهم درجات، یک جفهمون هم درجات، نه که لام محذوف است. وقتی انسان بالا آمد با خود درجه یکسان می شود، با خود درجه متحد می شود، می شود اما این کانمال مغلمی فروهن و ریحانو نه لهو. اگرچه اونچه گفتن خیش را تأویل کن نیزک را، برای همین است که چرا ما بگیم لهو روحان، چرا بگیم لام محذوف است. اگر کسی مقرب بود خودش روح و ریحان است، جناتون تجریم تحت الانهار هم که دارد. بنابراین این که در خیلی از این آیات اخیرا سخن از ذکر الله است، نه ذکر و نعمت الله، از باب حسب مضاف نیست. اونها که به یاد خدا هستند همه نعمت را از خدا می دانند، ولی در محدود نعمت حرکت نمی کنند، به سراغ ولی نعمت می روند. لذا در این قسمت فرمود به این که الی ذکر الله. در باره قرآن هم فرمود ما قرآن فرستادیم غیر ذی عوج. غیر ذی عوج یعنی انحراف و اعوجاج و کجی در او نیست. یک، همه جمع بشن بخوان او را کج کنم در نمیشه. دو، تو مسئله اسکن تو ذریتی به بادن غیر زیزر اونجا گذشت که ما یه زمین مواد داریم، یه زمین بائر داریم، یه زمین لمیزره داریم، یه زمین غیر جیزه، این چهارمی یعنی چهارمی، از همه اونو فهم کنن. مواد را میشه احیا کرد، بائر را که کش شده بود یعنی قد آب و چیزش کم داره میشه این رو دائر کرد، ولی این غیر زیزر از ملکه نیست، یعنی قابل نیست. نظیر سنگلاخ مکه که وجود مرکز دیبرای مرکز، اینجا که مواد نیست کسی احیا کنه، که بائر نیست کسی دائر کنه، که اینجا غیر زیزر هست. نزولات آسمانی که نمیاد، سال ممکنه یکی دو بار کل سرزمین یه نمی بیاد، باران بیاد، کل اون منطقه هم که سنگلاخه، اینجا جای کشاورزی نیست، ولی هر کاری تو بخواهی میتونی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، مواد نه، بائر نه، لم یزرع نه، غیر زیزه، غیر زیزه یعنی با هیچ علاج قابل کش نیست. اینجا هم غیر زی عوج که در این آیه آمده، لم یجعل له عوجا که در اول سوره ماریه کهف است، معلومه این نمیشه کچ کرد، این قابل کچ شدن نیست. با اختلاف قرائت بخوای کچش کنی نمیتونی، با اختلاف تفسیر بخوای کچش کنی نمیتونی، با اختلاف برداشت بخوای کچش کنی نمیتونی، این شفافه. این کتاب غیر زی عوج است، نمیشه کارش کرد. اون آهنهایی که به هیچ وجه کج نمیشه میگن غیر زیه وجه. این کتابی نیست که شما بخواهید با تفسیر بد، با قرائت بد، با اصل و مصر روزگار ای رو به هم بزنید کجش بکنید، نه اینجور نیست. این غیر زیه وجه است، نه تنها معوج نیست. هم در اینجا فرود به ای که ما این کتاب فرستادیم، این کتاب قرآنم عربیان غیر زی عوج، بیگانه هر کاری بخواد بکند، بخواد مثل این بیاره محاله، بخواهد اشکالی درش پیدا کنه محاله، شبهه‌ای درش ایجاد بکنه محاله، اختلاف قرائتی رو راه اندازی کنه محاله، اصلا این عوج پذیر نیست. یه همچه کتابیه، بنابراین لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. والحمدلله.